الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 492، روز یک شنبه، مورخ 20/7/93.
نباید رو ذکر میکردن؟ خب این کار کنیم. خب اینجا چی؟ خب حالا اگه ادعای اجماع نشد سایر ادله چطور؟ نه خب بالاخره ما مخواهیم بگیم ایشون که هم نفرض کرده است که آقایان فقط اجماع را مطرح میکنن به عنوان دلیل، لذا جواب از این اجماع را میده ایشون. ما مخواهیم بگیم اینجا سرپی صاحب تراشیدن است. کی ادعای اجماع کرده که شما جواب اجماع را بدید؟ سایر ادلهشون جواب بدید. این طبق سایر ادله آقایون میگن، دلیل لفظی داره، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل سید صاحب عروه، این الواجبات دیون الله. اگه این الواجبات دیون الله هستش خب اون رو جواب بدید. به اطلاقش میگن آقا دین الله هست، باید خصوصیتم عرض کنم که در از اصل اخراج بشه، بچه اونا رو جواب نمیدید. لب دعای الاجماع درسته، اما کی مدعی کیه؟ کی ادعای اجماع کرد؟
خیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة دهم، در باب وصیت به حج، در این است که اگر وصیت کرد به بیش از یک حج واجب، در وصیت تصریح کرد دو حج واجب به عهده من بوده است وظیفه وصی و ورثه نسبت به این وصیت چیست؟ سه حکم رو حضرت امام در رابطه با این مسئله بیان میکنن. قبل از توضیح این فروع ثلاثه و احکام ثلاثه مقدمه ای را عرض میکنه. مقدمه این است که در کتاب الحجر در فقه بررسی می شود که اگر فردی اقرار به دین کنه میگه من قرض دارم، فلانی از من 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان طلبگار است، اقرار به دین 4 فرض و چهار صورت پیدا میکنه. صورت اول تارتن مقر در حال صحت و سلامتی است، یا اگر بیمار است مرض موت نیست. در این صورت اقرار فرد قبول می شود مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ اقرار به تمام اموالش باشه، به اندازه تمام اموالش باشه یا بعض الاموال باشه. بگه زید از من 1,000,000 تومان طلبکار، تمام اموالش هم 1,000,000 تومان، یا بگه 200,000 تومان از من طلبکار. چه اقرار برای احد ورثه باشه یا برای اجنبی باشه، 10,000,000 پول داره، اقرار میکنه میگه پسر بزرگم از من 10,000,000 تومان طلبگار است، در مرض موت نیست، یا در حال صحته یا مرضی است که بعدن خوب میشه. این اقرار پذیرفته میشه بلا شبهه. چه فرد متهم باشه چه متهم نباشه، این اتهام رو توضیح میدیم در سوره بعدی. متهم باشه یا نباشه یعنی پس یک صورت، اگه در صحت و سلامتی است اقرار مقر به دین مطلقا پذیرفته میشه. این صورت اول. صورت دوم این است که اقرار در مرض موت است، اقرار اگر در مرض موت باشد صوری پیدا میکنه. میشه گفت 3 صورت داره. تارتن این فرد متهم است به اصطلاح باب حجر، متهم در اینجا به این معناست که علائم و اماراتی وجود دارد که احتمال قوی و ظن قوی است به کذب این فرد. مثلا با ورثش دشمنی پیدا کرده، میخواد اقرار کند به دین برای اجنبی که ورثه ارث نبره. در مرض موت میبینه بهش بی‌اعتنایان، بچه ها ناراحت میشه از اینا، پولا رو حساب میکنه، بعد میگه که فلانی همسایه از من 100,000,000 تومان طلبکار، اقرار در مرض موت فردم متهم است. یا مثلا حب به شدید به مقر له داره که زن قویست که داره به نفع او کار میکنه. یکی از بچه هاش از بقیه بیشتر دوست داره، در مرض موت هم است، به بقیه هم بی اعتناس میاد اقرار میکنه، میگه این فرزند من 100 میلیون از من طلبگار است. اقرار برای این است که پول به سایر ورثه نرسه، فقط به این برسه. این اقرار در مرض موت فردم متهم است. اگر اقرار در مرض موت باشد با اتهام فرد، مشهور قائلم که این اقرار به دین در مرض موت اگه فرد متهم است به مقدار ثلث نافذ است. نه، ثلث و وصیت کرده در همه اقرار در حقیقت این میشه، یعنی ثلث باید به مقدار ثلث به این اقرار بدن. لذا اگه این اقرار بیش از ثلث باشه دیگه نافذ نیست. اگه در مرض موت فردم متهم است اقرار میکنه، میگه فلانی چه وارث چه اجنبی 100 میلیون از من طلبگاره، وصیت میکنه، اقرار میکنه، این اقرار باعث میشه به اندازه ثلثش به اون آقا بدن، اما بیش از ثلث اقرارش نافذ نیست اگه متهم باشه. حالا این در کتاب الحجه ادله داره، روایات داره، صحیح بیاع صابری غیره، حالا اونجا دیگه باید بررسی بشه، اینجا فقط داریم اشاره میکنیم. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که خب این میشه صورت سوم از همه فروض یا صورت دوم از فرض دوم، اینجوری حساب کنیم. چون گفتیم اقرار بده این 4 صورت داره، حالا میگیم صورت سوم از کل صور یا صورت دوم از دوم، فرقی نمی کنه. صورت دوم از دوم این است که اگر اقرار در مرض موت است و فرد متهم نیست، بلکه به تعبیر روایات مصدق است، شخصی با ورثه مشکلی نداره، عداوتی با ورثه نداره، با این مقر له حب خاصی نداره که به نفع او اقرار کنه، در این صورت مثل فرض اول که حال صحت و سلامتی بود، اقرار به دین نافذ است و یخرج من الاصل ولو همه ترکه را مستوعب بشه. در مرض موت با ورثه عداوت نداره، با مقر الله محبتی نداره، محبت خاصی که او رو سبب وصیت بشه، سبب اقرار بشه، میگه آقا فلانی از من 100 میلیون طلبگار، بسیار خوب، اینجا این طلب یخرج من الاصل و از ثلث هم حساب نمیشه، اقرار ثابت است ولو همه ترکه را مستوعب باشه. آخرین صورت این است که فردی در مرض موت اقرار کرده است، شک داریم آیا متهم است یا مصدق است، بررسی میکنیم، احتمالی است که متهم باشه، مثلا برای یکی از ورثه اقرار کرده، احتمال داره متهم باشه، بخواد فقط دیگران رو منع از ارث کنه در مرض موت، از این طرف هم داد و ستد با او داشته، محتمله که بالاخره واقعا او طلب داشته باشه، لذا شک داره. ورثه قاضی حاکم شهر شک پیدا میکنه که آیا این طرف متهم هست یا مصدق است. بالاخره اینجا چه کن؟ اینجا دقت کنی در مسئله فی الجمله اختلاف است. حضرت امام در کتاب الحجر نظرشون این است که اگر شک کردی مقر در مرض موت متهم است یا متهم نیست، اقرا این است که اقرار در زائد بر صلح نافذ نیست، یعنی در حکم متهم حساب میشه. وجه این فتوا این است که کان حضرت امام میفرمایند از روایات باب استفاده میشود در نفوذ اقرار در مرض موت از اصل مال احراز وثاقت و مأمونیت و مصدق بودن لازم است. احراز نشود وثاقت و مأمونیت، وصیت در مرض موت نافذ نیست، لذا شک داریم که آیا وصیتش نافذه یا نه. اصل عدم نفوذ وصیت است چون احراز وثاقت نشده، بنابراین در حالت شک وصیتش در ثلث نافذ است، یعنی کأن این اقرار بی اقرار دیگه. این آقا میتونست اصلا بگه آقا ثلث منو به فلانی بدید، لازم نیست اقرار به دین کنه، یعنی کأن این اقرار هیچی دیگه، میتونست وصیت کنه ثلثمو به فلانی بدید اصلا بدون این چیزی طلبگار باشه و این وصیت نافذ بود. اقرار به دینم در حقیقت این کار رو میکنه، بیش از این نیستش در صورت شهر.
باید باشه دیگر دیگر
خب حالا الان دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم، فعلا ممکنه در ذیل مسئله یه چیزی بگیم. فعلا نظر حضرت امام رو در این صورت چهارم بیان کردیم که امام
با تناسب روایات دارن میگن در ذیلشون فهمانی با تناسب روایات یا
اصل مثلا مالتون خوب است که روایات میگه احراز وثاقت، شک داره در احراز وثاقت چیکار میکنه؟ اصل عدم وثاقت، روایات موضوع اصل رو میسازه. اصل چی میگه؟ میگه روایات چی میگه؟ صحیحه بیاع صابری میگه آقا احراز وثاقت لازمه. لو کان مصدقن میگه پول رو مضاربه دادم به کسی، داده است به کسی، بعدم گفته پول مضاربه مال خود طرف، مال عامل در مرض موت، این وصیتش عمل میشه، نقالش درسته؟ یعنی امام میفرماین نعم لو کان مصدقا. حضرت امام میفرماین از این روایات استفاده میشه موضوع احراز وثاقته، مصدق بودنه، پس اگه در جای احراز وثاقت نشد وصیت نافذ نیست. وقت شک میکنیم تمسک به اصل میکنیم، اصل عدم وثاقت است، نتیجه میگیریم وثاقت ثابت نیست. این کلام حضرت امام نسبت به صورت چهارم حالا بحثی است که فعلا وارد نمیشیم. این مقدمه بحث، انشالله فروع رو در جلسه پس فردا با این مقدمه دیگه روشنه، توضیح خواهیم داد. خب حالا اینا دیگه عرض کنم که باید بحث کرد در وقت خودش لیل فرو اگر برسیم ممکنه فی الجمله اشاره بکنیم، ولو امام در هم در اینجا هم در کتاب زارم در کتاب الحجر میفرماین احوت که احوت استحبابی مست اینه که در صورت شک ورثه با وصی مصالحه کنن، ولی او احوت استحبابی هست، نظرشون این احراز وثاقت لازمه، احراز وثاقت هم نشده است. نسبت مرض موت اصالت و صحه جاری نیست. این همه بحثای مفصلی است که هم در بحث منجزات مریض هم در کتاب الحجر باید به تفصیل بحث بشه. خب به مناسبت این که فردا عید الله الاکبر، عید امامت، عید ولایت، عید هویت تشیع و عید بزرگ غدیر خم هست، من بسیار مختصر عرایض کوتاهی را عرض میکنم. شاید خاطر دوستان باشه که بدین مناسبت ها ما اشارات مختلف و مباحث مختلفی داشتیم. یک وقت راجع به اهمیت غدیر و تشاکل الامامت و نبوه بحث کردیم، بحث مبسوطی. یک وقت به مناسبت پیش درآمد غدیر خم بحث یا بحث‌هایی نسبت به جایگاه مرحوم علامه امینی قدس الله روحه الزکیه در مباحث غدیر و امامت شیعه و زحماتی که این عالم بزرگ خدوم برای تثبیت و ترکیز بر مسئله غدیر و امامت داشته است و توجهاتی که از سوی حضرت امیر و علامه امینی شده است اشاراتی کرده ایم. گاهی به مناسبتی بحث مبسوطی داشتیم تحت این عنوان که محمد ابن جریر طبری و مواقفه تجاه الغدیر، محمد ابن جریر طبری موقفش در رابطه با غدیر چیست. بحث کردیم که در کتاب تاریخ کبیرش هوای حکام رو در نظر گرفته است، رفتن پیغمبر رو از مدینه در حجۃ الوداع به مکه لحظه به لحظه گزارش میده. حجۃ الوداع تمام میشه، برگشت حجۃ الوداع را اگر بخواد بنگارد باید غدیر خم رو بنگارد. در زمان بنی العباس است، این کتاب میخواد تاریخ بنی العباس رو در حقیقت بازسازی کنه، برای هوای اونها کتاب بنویسد. لذا که ان پیامبر گرامی اسلام در برگشت سوار جت بوئینگ شدن، از مکه به مدینه رفتن و برگشت هیچ حادثه ای نشده. حش تمام شد، پیغمبر وارد مدینه شدن، از رفتن کجا نشستن، کجا برخواستن، کجا پیامبر پف کردن، کجا توف کردن، آب دهن انداختن، همه اینا رو میاره، اما برگشت رو هیچ چیز ذکر نمی کن. خب بعد تحلیل کردیم در اواخر عمر از این رویه برگشت، بلکه علائمی داشتیم که طبری در اواخر عمر شیعه شد، که اینا بحثایی داشتیم و دوستانی که بودن مستحضر. در بحث امروز ابتدا میخواستم مطالبی رو دکتر سالوس قطری در نوشته های جدید خودش نسبت به غدیر داره، میخواستم برخی از اون مطالب رو اشاره کنم و نقد کنم. احساس کردم که فرصت کم است، یعنی فرصتی نیست که بشه به مبسوط اون مطالب بر پرداخت و اشارات و عرایضی نسبت به این حرفا گفته بشه. از جهتی نکته دیگر مهمی به نظرم آمد که نسبت به این نکته تصمیم دارم عرایضی رو خدمتتون عرض کنم. با این مقدمه که دقت بفرمایید، وحدت اسلامی، تضامن و همبستگی اسلامی اهمیتش کوشش برای تحقق بخشیدن آن، تثبیت موارد محقق شده آن از دورترین روزگارها در آفاق فکری علمای شیعه ملحوظ بوده است. همواره زندگانی علمای شیعه، نوشته های علمی شونه که بررسی میکنیم، آنان که به جز علم و دانش از درک و بینش هم برخوردار بودن، همواره در رابطه با تضامن و همبستگی اسلامی می اندیشیدن و عمل می کردن. لکن آنچه که مهم است و امروز مخصوصا در این آونه اخیره به خاطر جهاتی ممکنه مورد غفلت واقع بشود و با تمسک به تضامن اسلامی وظایف سنگین دیگر عالم شیعی تحت شعاع قرار بگیره و در محاق برود، به این نکته اشاره می کنم که در سیره این بزرگان، همین بزرگانی که با درک و بینش در راه تضامن اسلامی قدم بر می دارن، می بینیم در کنار این سیره در راه دفاع از امامت و ولایت که هویت شیعه را تشکیل می دهد عظیمترین گام ها و قدم ها رو بر می دارد. شما ببینید عالم شیعه مثل سید مرتضی، ارتباطش با اهل سنت، تضامنش با اندیشمندان اهل سنت، فلان عالم سنی حنبلی که با هم اختلاف دارن وقتی از دنیا می رود یک قصیده بلندی سید مرتضی در رسای او می سراید که اینا تابلو به تضامن اسلامی است. اما همین سید مرتضی رئیس و طائفت نارو در زمان خودش ببینید کتاب الشافی فی الامامه رو می نویسد و این کتاب رو به خوبی بخوانید تا ببینید سید مرتضی در دفاع از امامت و ولایت چگونه سنگ تمام رو میگذارد و چه میکنه. خواجه نصیرالدین طوسی و تضامنش رو با خلفای مختلف بن العباس و اهل سنت و روابطش رو با اونها ببینید، همین خواجه نصیرالدین طوسی رو در باب پنجم تجرید الاعتقاد ببینید چه کار میکنه. در کتاب تجرید در باب پنجم خواجه نصیرالدین طوسی چه میکنه؟ علامه حلی و ترابطش رو با اندیشمندان اهل سنت ببینید و کتب مختلف علامه حلی از جمله منهاج الکرامه علامه رو ببینید. میر حامد حسین هندی عالم بزرگ شیعه در هندوستان، تضامنش رو با اهل سنت در هند در سیرهش ببینید و به کتاب گرانسنگ عظیم و بزرگ عبقات الانوار مجلداتش رو مورد ملاحظه قرار بدید، ببینید این عالم پیرمرد سید خدومی که آنجور در رابطه با تضامن اسلامی قدم برمی داره در کتاب عبقات الانوار در دفاع از ولایت و امامت و هویت شیعی چگونه سنگ تمام می گذاره. مرحوم سید شرف الدین عاملی از دعات تضامن اسلامی است. این داعی بزرگ رو در تضامن اسلامی ببینید و در کنارش کتاب المراجعات و النص و الاجتهاد و کتب دیگر مرحوم سید شرف الدین رو در دفاع از امامت و ولایت ببینید. در عصور متأخر شخصیتی مثل حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه داعیه بزرگ در راه تضامن اسلامی رو ببینید و دفاع تمام قد این شخصیت بزرگ رو از امامت شیعه، از عصمت و ولایت ائمه، از صدیقه طاهره ملاحظه بکنید و اوج این چهره را در وصیت نامه سیاسی الهی از امام ببینید، از حدیث ثقله، از گمراهی دیگران، از مصحف فاطمه. ببینید در این وصیت نامه چگونه دفاع شده. اینجا نکته دقیق باریکتر از موی هست که خیلی دقت میطلبد. علا طرف یل افراط و تفریطن بعضی، برخی با نگاه به اصل تضامن اسلامی که من وحدت اسلامی رو خوش ندارم و این عبارت رو خوشتر دارم که بگیم تضامن و همبستگی اسلامی نه وحدت اسلامی، بعضی با تمسک به اصل تضامن و همبستگی اسلامی که ان هیچ هویتی برای تشیع قائل نیستن و میخوان همه ویژگی ها و امتیازات فکری ما رو به محاق ببرن، با این حرف غلط که زمان زمان تضامن اسلام است. برخی برعکس در پوشش دفاع از ولایت و امامت عمل کردی دارن، روشی دارن که نه تنها امامت و ولایت تثبیت نمی شود بلکه ضربه های سنگین به این اصل میخورن. روشن است امروز کسی به نام شیعه کتاب بنویسه چند صد صفحه، پشت کتابم تابلوش این باشه: فاحشه الوجه الاخر لعایش. این روشنه که این روش دفاع از امامت و ولایت نیست. لذا عرض می کنم امروز کسی که داعیه رسالت اهل بیت رو دارد باید با مطالعه دقیق توجه داشته باشد، افراط و تفریط در این زمینه نداشته باشد. لذا عرض می کنم وظیفه ماست به عنوان عالمان شیعه در کنار بحث تضامن اسلامی جوهر اندیشه نظام امامت رو برای مردم توضیح بدیم. ما در جوهر اندیشه امامت با هیچ کس مسامحه نداریم و هیچ مصلحتی رو بالاتر از این مصلحت نمیدانیم و هیچ تضاحمی رو بین هیچ مقصده و مصلحتی با تبیین جوهر اندیشه نظام امامت قائل نیستیم. این بزرگترین خط قرمز ماست. اینو باید توضیح بدیم و اتفاقا از نکات مهم این است که امروز ضرورت بسیار بسیار فراوان است که این جوهره برای جهان توضیح داده بشه. وضعیتی رو که امروز یه وقت اشاره کردم به مناسبت داعش در دنیا به وجود آورده است، مدت هاست بر این نکته مصرم، هر روز قرائن پشت قرائن میرسد که بزرگترین چالش فکری رو، نه امنیتی رو، اونم مهمه، ولی بزرگترین چالش فکری رو این تفکر امروز برای اسلام به وجود آورده است. امروز حرکت اسلام گرایی که فوج فوج در دنیای غرب و اروپا به طرف اسلام بود با اطلاع دقیق متوقف شده است، بلکه یک حرکت برعکس شروع شده است. امروز در بین برخی از مسلمانان منطقه که یه مقدار فکر و اندیشه دارن شاهد هستیم که حرکت داعش رو تعمیم میدن به کل اسلام، میگن از اسلام باید گذشت. دوباره شواهدی در لبنان و غیر لبنان برای میول به حرکت‌های ماتریالیستی بعد از جریان داعش به وجود آمده است. اگر این وضعیت در دنیا شده است، آیا ما نباید جوهر اندیشه امامت رو تبیین کنیم، در مقابلش جوهر اندیشه خلافت رو تبیین کنیم و خطاب به مسلمان‌ها، خطاب به مسیحی‌ها، خطاب به غربی‌ها بگوییم جوهر اندیشه خلافت این است، مسیر رو به اینجا می‌برد. جوهر اندیشه امامت جور دیگری است. این جوهر اندیشه رو بشناسید تا اسلام واقعی رو بشناسید. لذا ما شیعه علی به تنهایی نیستیم، چنانچه حضرت امیر در رساله‌ای به شیعیانش می نویسد انتم شیعه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما شیعیان نبی گرامی اسلامی، هویت اسلام اینه. این هویت ما باید امروز برای دنیا توضیح بدیم. لذا کسی این رو از ما نگیره با عرض کنم به حضور شما که تمسک به بحث تضامن اسلامی. ما باید برای مردم تبیین کنیم، هیچ چاره ای نداریم، باید این تحلیل رو برای مردم داشته باشیم مستدل که 1400 و اندی از اسلام میگذرد. مردم جهان مسلمان و غیر مسلمان چرا به این روز سیاه افتادند؟ نه تنها امروز، در طول این 1400 و اندی سال نسلها و عصرهای گذشته چه ها دیدند و چه ها کشیدند؟ تحلیلش چیست؟ آیا اگر مدینه فاضله غدیر تشکیل شده بود، رئیس این مدینه ربع قرن در خانهش زندانی نشده بود، عمل به اسلام اصیل ادامه میاد، پیگیری میشد روش پیامبر در تربیت نسلها، انسان به چه تعالی میرسید؟ و آیا همون روایتی که خود اهل سنت از پیغمبر اکرم نقل میکنن که حضرت فرمود و ان ولیتموها علیا تجدونه هادیا مهدیا یسلک بكم علی الطریق المستقیم، ما چاره ای نداریم. امروز چالش های جدید به نظر من اهمیت این مسئله رو صد چندان کرده است که رو باید برای مردم توضیح بدید. ان ولیتموها علیا تجدونه هادیا مهدیا یسلک بكم علی الطریق المستقیم. آنگاه چرا شیعه ولایت و امامت رو جز اصول دین میدانند؟ چرا نقل میکنن خودشان از امیر مؤمنان که حضرت فرمود اصول الاسلام ثلاثه لا ينفع واحد منها دون صاحبه الصلاه والزكاه والموالات، این جایگاه موالات در تفکر اسلامی چیست؟ و چرا همه آسیب‌های جهان اسلام رو فقدان این حلقه آورده است؟ صلاتش هست، زکاتش هست، سجده طولانیش هست، تهجدش هست، حفظ قرآنش هست، اما چرا این همه چالش ها؟ همه برمیگرده به این حلقه مفقوده. اون وقت جالبه که ستکتب و شهادتهم، روح المعانی آلوسی رو ببینید، عالم متعصب سنی جلد 23 رو، وقفوهم انهم مسئولون، انهم مسئولون عماذا، آلوسی اقوال رو نقل میکنه، بعد میگه و اولا هذه الاقوال، اولای این اقوال ان السؤال عن العقائد والاعمال و رأس ذلك لا اله الا الله، قفوهم انهم مسئولون، از عقائد و اعمال است، رأسش لا اله الا الله است، و من اجله ولایت علی کرم الله تعالی وجهه، از اجل موارد سؤال قفوهم انهم مسئولون ولایت علی ابن ابی طالب. این جایگاه کجاست؟ چرا عید الله الاکبر شد؟ چرا پیغمبر گرامی اسلام میفرماید حنعونی حنعونی؟ خودشون می نویسن روز غدیر پیغمبر می فهمد به من تبریک بگید، به من تبریک بگید، تنها تبریک به علی نه، به من پیغمبر تبریک بگید. اینجا ولایت رو باید فهمید، ناچاریم اهمیتش برای دنیا بیان کنیم، جایگاهش بیان کنیم، معناش بیان کنیم، چگونگیش بیان کنیم، تا بعد ببینیم اعتقاد به این مشرع ما رو به کجا میرسانه و اعتقاد به نظام خلافت دیگران رو به کجا رسونده است. ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی و یکون جمیع اعماله به دلالته، همه حلقه مفقوده اینه که اعمال امت بعد از پیغمبر به دلالت ولی نبود. اگه در خانه ولی می آمدن این معضلات پیش نمی آمد. البته این نکته را قبول دارم، در شیوه طرح این بحث باید حکمت را رعایت کرد. شما کلمات رهبری رو مورد دقت قرار بدید، در مناسبت های مثل غدیر، میلاد صدیقه طاهره، غیره، چه جور بحث امامت مطرح میشه با همه هویت شیعیش سوژم دست کسی نمیده. مرحوم سید شرف الدین عبارت گرانسنگی داره، و ان علی و بنی و العلماء من موالی کانو یستعملون الحکمت فی نشر الوصیه و النصوص الجلیه، صورت مسئله رو پاک نمی کردن، حکمت رو رعایت می کردن در نشر وصیت و نصوص جلیه امامت. ما قبول داریم باید حکمت اینجا رعایت بشه، اما نباید صورت مسئله پاک بشه، نباید به عنوانی که دیگران حساس میشن ما دست برداریم تنازل کنیم از این اندیشه. هر چه تنازل کنیم یک قدم جلو میاد، هر چه تنازل کنیم یک خواست بیشتر، و بعد عملا هدم اسلام میشه اون چه امروز شد. لذا امویان، کسانی که غدیر و ولایت با متامحشون درگیر است، در طول تاریخ ببینید با این قصه چه کرده، هر جور میتونن تحریف. ابن جریر طبری مورخ کتاب می نویسه، دو جلد کتاب، مجلدین رخمین فی اسناد حدیث قدیر و مضمون و مدلولش، ذهبی یک جا میگه اندهشتو، من گیج شدم این کتاب رو دیدم، عجب کتابیست. وقت امروز شما از این کتاب اثر پیدا کنید، جز چند گزاره مختلف که در بعضی از خیلی کوچک که در بعضی از کتب آمده است، هیچ یادی از این کتاب نیست. تاریخ طبری هست، با همه اشکالش. اما کتاب الولایه محمد ابن جریر طبری نیست. وقتی یک بی انصاف مغرض هم امروز مثل دکتر سالوس پیدا میشه، میگه کی گفته کتاب الولایه مال محمد ابن جریر طبری است؟ طبری سنی صاحب تاریخه، این مال محمد ابن جریر طبری شیعی است که در یک زمان بودن. خب زیرش هم باید نوشت لعن الله التعصب والعناد واللجاج. تو چی میخوای بگی در مقابل بزرگانتون که تصریح به این مسئله میکنن که این کتاب مال محمد ابن جریر طبری مورخ کبیر است؟ این احتمالی که تو امروز در انداختی خیال کردی که در مقابل اون همه قرینه بر این که کتاب مسلم مال محمد ابن جریر طبری است میتونه از کنم مقاومت کنه؟ اسمی از این کتاب نیست. تاریخ یعقوبی رو باز میکنی، تاریخ یعقوبی نوشته است روز 18 ماه ذی الحجه یوم النس علی علی بغدیر خم. آقا کتابو چاپ کرده، با چند نسخه تطبیق داده، در هیچ نسخه ای از نسخه گذشته اینجوری نیست. برداشته عبارت رو نوشته روز 18 ماه ذی الحجه یوم النفر علی علی غدا برحم. غدیر خم یک الف اضافه کرده، نفس و تبدیل به نفر کرده، یوم النفر علی علی غدا برحم. حالا بیا معناش کن تو. یوم النفر علی علی غدا برحم یعنی چی؟ یوم النفس علی علی غدیر خم، یوم النفر علی علی غدا برحم. یه وقتی عرض نکردم شعر گرانسنگ ابو تمام طائی. ابو تمام طائی صاحب دیوان الحماسه، هر که ادب عربی رو بشناسه میفهمه ابو تمام طائی کیست. متوفای 231 هجری. اشعارش ببینید بعد چه کار کرده. یه وقت اشاره کردم ولی خیلی این اشعار واقعا لطیفه. و یوم الغدیر استوزح الحق اهله بفیحاء لا فیها حجاب ولا ستر. در روز غدیر حق رو واضح کرد اهل حق، به فیحاء در یک زمین گسترده، لا فیها حجاب ولا ستر، بدون پوشش بدون حجاب لخت حق و بیان کرد. یمد به ذبعیه و یعلم انه ولی و مولاکم فهلکم خبرو. بازوانش رو باز کرد، اعلام کرد که علی ولی و مولای شما، فهلکم خبرو. آیا علم دارید؟ میفهمید؟ خبر دارید؟ وقتی این شعر آخرش خیلی لطیفه، خیلی قشنگه، از نظر ادب عربی خیلی جالبه. فکان لهم جهر به اثبات حقه. جهرون به اینجا یک معنا داره، در مثل بعدی جهر میاد به معنای دیگه. فکان لهم جهر به اثبات حقه. آقای دکتر سالوس که میگه غدیر رو آل بویه درست کردند، سال 231 هجری آل بویه بود، ابو تمام طائی چی میگه؟ فکان لهم جهر به اثبات حقی. آنانی که بودن با صدای بلند اثبات حق علی رو اعلام کردن، گفتن بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه و کان لهم فی بزهم حق و جهر. اما همانان فی بزهم حقه، بزه او ای غصبه، همانان در غصب حق مولا جهر کردن. جهر الارض سلک الوادی بغیر علم. جهر به معنای اعلام، اینجا جهر به معنای سلک الوادی به غیر علم. همانان در غصب حق امیر مؤمنان مردم رو به ناکجا آباد بردن. وقت شعر ابو تمام طائی رو دکتر ملحم ابراهیم الاسود دیوان حماسه ابی تمام رو تحشیه میکنه، صفحه 381 اشعار رو میاره، چکار کنه؟ یک حاشیه میزنه: و یوم الغدیر استوزح الحق اهله. حق رو روشن کرد. غدیر چیه؟ حاشیه میزنه: غدیر و خم کان حربا مشهورا فی زمن رسول الله. غدیر و خم یک جنگ مشهوری بود در زمان پیغمبر. عالمان از کنم عموی غدیر رو به این سمت به این سبک میپوشانن و اوج احساسات جوانهای اسلامی رو، جوانهای مسلمان بیچاره رو، اوج احساساتشون رو میارن در یک مسیری قرار میدن که امروز همه اعمالشون موجب هدم اسلام میشه، میشن داعش. خودشونو میکشن، اسلام رو مشبه میکنن. نباید اینا رو توضیح داد؟ خب عرض میکنم که عذرخواهی میکنم از اینکه وقت آقایان بگرفتم. تبریک عرض میکنم این ایده بسیار عظیم، عید الله الاکبر رو به صاحبمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله در تبلیغ مفاهیم مکتب امامت توفیق داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. مکسم میکنیم تو احسن تا دست شما در خیلی ممنون.
سلامتی خودتون و اساتید بالامنوهایی که بانی شیر می شدن صلواتی خرم
کنم. اما میخواد ریا هم نکنه، بگه خودش بانی شده دیگه، اینجوری میگه. خیلی
آشیر زیاد نفعی دوتا برداری نمانی باید دیگه زیم دور
بله 8.5 تا 9 منزلی مونه. 8.5 تا 9.5 نه، البته رفقای نمیدونم مالزیایی گفتن میخوام این گعده ای بریم. 8.5 تا 9.5 بعد میخوام بریم بیرون. هیچ سبحانه و اینا که شما اصلا این که محاله و اصلا بله این که اصلا بالاخره تصورش هم استحاله داره. حالا خیلی